الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارك امام ششم حضرت صادق علیه السلام از قول جد بزرگوارشون امیر المؤمنین نقل میکنن که امیر المؤمنین فرمودن من کنار پیغمبر عظیم الشأن اسلام نشسته بودم، یه جوانی اومد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، اذنی منو موعظه کنید، منو نصیحت کنید. پیغمبر اکرم با خوشرویی با محبت به این جوان فرمودن اگه من تو رو نصیحت بکنم قبول میکنی یا نه؟ به قول مردم با یه گوشت میشنوی و از گوش دیگر کلام منو بیرون میکنی. نصیحت مهمه، اینقدر هم ارزش داره نصیحت که شما در نهج البلاغه امیرالمؤمنین ملاحظه میکنید امیرالمؤمنین غیر از اینکه مردم رو موعظه میکردن گاهی هم خانوادهشون رو موعظه میکردن، گاهی هم تک تک فرزندانشون رو موعظه می کردن. یه موعظه‌ای دارن به حضرت سید و شهدا در 6 بخش، یه موعظه دارن به حضرت مجتبی شاید 10 صفحه باشه که این موعظه خیلی دیدنی. اگرچه برای یک بار هم شده در کل عمرتون شما یک بار نهج البلاغه رو ببینید، نهج البلاغه بعد از قرآن کریم پرمایه ترین کتاب ملکوتی اسلامه. البته اگر در نهج البلاغه دقت بکنید یه معجزات علمی از امیرالمؤمنین میبینید که شگفت زده میشید. مثلا در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین راجع به آفرینش عالم مطالبی رو بیان میکنه که خیلی از دانشمندان همین بخش آفرینش رو، نه همه خطبه اولو، اومدن تفسیر کردن. من چند تا تفسیر در این زمینه دیدم، بهترینش به نام نهج البلاغه و آسمانه که همون 7-8 خط خطبه اول در 700 صفحه تفسیر شده، هنوز فرمایشات و نظر امیرالمؤمنین به جهان از تمام دانش امروز بشر جلوتر، هنوز جلوتر. یه کتاب مختصری تقریبا مرحوم شهید مطهری دارن به نام سیری در نهج البلاغه، این کتابم خیلی خوندنیه. من با ایشون خیلی مربوط بودم، هم سفر بودم، رفت و آمد داشتم، برای من خیلی صحبت ها کردن ایشون. ایشون خودشون میگفتن که منو همدرسی قومم تقریبا نزدیک بود به مجتهد شدن، یعنی ادبیات عرب رو خوب بلد بودیم، معانی بیان رو خوب بلد بودیم، فقه و اصول رو خیلی خوب خونده بودیم. گفت یه رو همدرسی من تو تابستون که قم تعطیل بود، من رفته بودم اصفهان، به من گفتش که بیا بریم مدرسه صدر، یا آقایی به نام حاج میرزعلی آقای شیرازی نهج البلاغه درس میده. فرمودن من به همدرسی میگودم یه نهج البلاغه که درس نمیخواد، ما خودمون دوتا ملای حسابی شدیم و خودمون نهج البلاغه رو میفهمیم. گوه یه بار بریم بیبیم، اگه دیدی استفاده از اون درس نمی کنیم. نه، ایشون می فرمودن اولین روزی که ما درس حاج میرزعلی آقا رفتیم، همون روز اول من فهمیدم که ما از نهج البلاغه چیزی نمی دونیم. و خود مرحوم مطهری می فرمودن که به نظرم همین داستانو در ابتدای همین سیری در نهج البلاغه نوشتن. می فرمودن وقتی دهن باز می کرد درس می داد، انگار گلوی امیرالمؤمنین تو گلوی حاج میرزعلی آقاست و خود علی داره نهج البلاغه رو درس میده. ولی در عین حال مرحوم مطهری نوشتن بسیاری از دنیاهای نهج البلاغه برای او هم ناشناخته بود. ببینید حالا این کتاب چیه؟ تو بخش موعظش، این موعظه به حضرت مجتباش معرکه است، یعنی یه جهان کتاب حکمت و تاریخ و فلسفه و ادب و تربیت. خود منم خیلی نمیفهمیدم نهج البلاغه چیه. وقتی که در مدت 2 سال این کتاب رو ترجمه میکردم، البته با مراجعه به کتابهای علمی سنگین، اون وقت فهمیدم اولا شهید مطهری چی گفته و فهمیدم که نهج البلاغه جهانهایی داره که بخشی از این جهانها فهمش از کار ما نیست. ولی در این حال بالاخره این ترجمه های خوب نهج البلاغه کمی آدمو با این کتاب آشنا میکنه. اونجا ارزش موعظه رو آدم از کلام امیرالمؤمنین درک میکنه که به امام مجتبی میگه احی قلبک بالموعظه، دل مردت و با شنیدن موعظه زنده کن. حالا امام مجتبی که زنده ترین دل رو داشته، امیرالمومنین بالاخره همه مردم دنیا رو که نمیدید موعظه‌شون بکنه، به امام مجتبی نصیحت میکنه، امام هم نصیحت‌ها رو نوشتن، منتقل شد به کتاب‌ها، به یادگار موندش. اینقدر این نصیحت و موعظه ارزش داره که واقعا دل‌های مرده رو زنده میکنه. موعظه ارزش داره، ولی قبول کردنش خیلی با ارزش داره. چون من مرده، مرده روحی، مرده قلبی، وقتی که موعظه یک انسان والای الهی پاک رو قبول بکنم و به اجرا بگذارم، خب میشم منبع ارزش‌ها، میشم بنده مقرب پروردگار مهربان عالم. من کسانی رو در تاریخ خوندم که آدمای بسیار بدی بودن، لات بودن، شر بودن، شاغوکش بودن، حالا یا یه کسی موعظه‌شون کرد یا یه موعظه اتفاقی به گوششون خورد، اینا تبدیل شدن به یه انسانهای والای عجیب و غریب. این قبول موعظه. پیغمبر اکرم به این جوان فرمود خال من موعظت کردم، قبول میکنی؟ قبولش مهمه، ولی بیم دوتایی روبرو هم بشینیم، من تو رو موعظه بکنم تو هم بشنوی و گوش ندی، خب این حروم میشه که، چه فایده داره؟ گفت یا رسول الله قبول میکن. اما چقدر قبول کردن ارزش داره که پیغمبری کسی تکرار نمیکرد حرفش، یه خود سکوت کرد، دوباره به جوان فرمود من اگه موعظت کنم قبول میکنی؟ گفت بله یا رسول الله قبول میکنم. باز حضرت یه مقدار سکوت کرد و دوباره فرمود خب جوان من اگه موعظت بکنم، نصیحتت بکنم، میپذیری؟ گفت بله یا رسول الله. یعنی سه بار ازش اقرار گرفت. یک کسی اومد پیش حضرت صادق توبه کنه، این هم عرق خور بود، هم مال حروم خور بود، هم در یه اداره‌ای کار میکرد که امام صادق کار کردن در اون اداره رو مشروع نمیدونست. اومد گفتش که یبن رسول الله میخوام توبه کنم. حضرت فرمود توبه میدونی یعنی چی؟ گفت نه برام بگیم. فرمود این که یه مسیحی یا یه یهودی به حقیقت مسلمون بشه، یعنی از یهودیگری و مسیحیگری به کل برگرده و آراسته به حقایق دین بشه. توبه این نیستش که من به تو بگم مالای حرومت پیشت باشه، تو اون اداره هم کار بکن، ای سر تو بلند کن به خدا بگو استغفر الله ربی و اتوبه الیه. این توبه نیستش که، توبه تحول از حالاتی به حالات دیگره، این توبه است. وقتی جوان قول داد که قبول میکنم، پیغمبر اکرم فقط یه نصیحت بهش کرد. این نصیحت عجیب به درد جوونا میخوره. حالا ما که دو سوم بیشتر از دو سوم دوره عمرمونو گذروندیم، البته به درد ما میخوره، ولی ما تو این عمری که داشتیم ضرر خیلی دادیم، اشتباه خیلی کردیم، خاکی هم خیلی رفتیم. همون شما جوانا که اول کارتونه، شما با پذیرش این نصیحت میتونید ضرر نکنید، خاکی نرین، چپه نشین، زیان نبینین، خسارت نبینین، عمر تلف نشه، وقت نابود نشه. پیغمبر اکرم فرمود نصیحتم به تو اینه که فکر میکنی یک کاری رو میخوای انجام بدی، یک قدمی رو میخوای برداری، خودت بیشین و نتیجه این کار و آینده این کار رو کاملا فکر بکن. ببین این کار محصولش فساد و بدبختی و تیره‌بختی و زشتی و آبروریزیه تو جامعه و خانواده، یا این کاری که میخوای بکنی، این قدمی که میخوای برداری، این نه، آیندهشو نگاه کن ببین میوه شیرین میده، به صلاحت، خوبه، دنیا و آخرت تو آباد میکنه. اگر درک کردی که اون کار ضرر داره، نصیحتم به تو اینه نکن، ولو اینکه ابتدای کار خیلی لذت داشته باشه. خیلی گاهی بعضی کارا خیلی وقتی آدم واردش میشه با آدم خوش میگذره، ولی عاقبت خیلی بدی رو به دنبال داره. یه وقت من توی یه منبری از منبر اومدم پایین نشستم، یه جوان خیلی خوش تیپی یه نامه به من داد و به سرعتم دور شد. یعنی وای نستاد که من کاملا دقت بکنم بشناسمش. البته تو نامه شماره تلفن نوشته بود. نوشته بود من از یه خانواده محترم آبروداری هستم، وضع پدرم هم خوبه، الانم وقت ازدواجمه، پدر و مادرم هم فشار شدید به من آوردن من ازدواج بکنم، اما یه سفر تجارتی به فلان کشور رفتم، اونجا نباید در این چاله می افتادم، فکر نکردم با یه زن جوان زیبای روسی آشنا شدم و با همدیگه رفتیم در یه هتل و من با او زنا کردم چند شبی که با همدیگه بودیم. بعدم از اونجا برگشتم ایران. دو سه ماه که گذشت دیدم یه مقدار حالت سستی به هم دست میده، حالت خستگی به هم دست میده. به دور از پدر و مادرم رفتم بهترین آزمایشگاه تهران آزمایش دادم، با کمال تأسف به من گفتن ایتز درجه بالا گرفتی، یکی دو سال دیگه هم میمیری. و به من نوشته بود حالا شما که یه عالم دین هستی راه بیرون رفت من از این مشکل چیه، به من تلفن کن. خب راه بیرون رفتی که من به نظرم نمیرسید که بگم کدوم شربت رو بخور، کدوم دوا رو بخور، کدوم غذا رو بخور. قوی ترین دکترا، متخصص ترین دکترا گفتن تو ایدز گرفتی و 2 سال دیگه هم بمیری. خب اگه این آدم تو اون سفر فکر میکرد که حالا من عمل زنا رو که خدا حرام کرده مرتکب بشم بعد ممکنه بلا سرم بیاد، خب احتمالشو میدادی بلا سرت بیاد اگه 100% یقین نداشتی، ولی عاقبت کار رو نگاه نکردی یا عاقبت رفاقت با این آدم شر رو، با این جوون لایی که بیدین لجباز رو نگاه نکردی، بالاخره کشیدت به اعتیاد و حالا میخوای ترک بکنی، میخوای به کسی هم نگی، میخوای پدر مادرت هم نفهمن. این خیلی مشکل سازه برای انسان. پیغمبر فرمود نسبت به هر کاری فکر کن. حالا پیغمبر اکرم ما سوال میکنیم، اگه فکر ما به جایی نرسید، یعنی به نقطه روشنی نرسید، نفهمیدیم، وارد شدن به این کار نهایتاً به سود ماست، به سود بدن ماست، به سود عقل ماست، به سود دنیا و آخرت ماست یا به ضرر ماست؟ حالا به یه نقطه نرسید. پیغمبر به ما چه راهنمایی میکنه؟ قرآن. قرآن و شاورهم فی الامر، برو آقا با یه آدم وارد مشورت. الان شما تاجرای مهم دنیا حتی در ایران رو اگه ببینید، اینا مشاور حقوقی دارن، تاجر 6 تا کارخونه داره، اما نمیگه چون من 6 تا کارخونه دارم پس من عقل کلم، پس من همه چی رو خودم میفهمم. اینا مشاور اقتصادی دارن برای گستردن کار، مشاور حقوقی دارن برای خرید و فروش، برای معاملاتی که میخوان با مراکز بکنن. این خیلی کار زیباییه که آدم مشورت بکنه، یعنی بره متواضعانه به یه آدم متخصص، به یه آدم حکیم، به یه آدم بزرگوار بگه آقا من به نقطه روشنی نمیرسم هرچی فکر میکنم چی کار بکنم. اما اگه آدم خودش به نقطه روشن برسه و بعد انتخاب بکنه راهی که محصول داره، خب این خیر دنیا و آخرت رو میبره. ببینید حر ابن یزید ریاحی تا صبح عاشورا هیچ فکری نکرد، اما صبح عاشورا رفت تو فکر. برای چی ما رو آوردن کربلا؟ برای چی به من فرماندهی دادن؟ بعد من حضرت حسین و یارانشو که بکشم چی گیرم میاد؟ قیامتم چی میشه؟ برخوردم با پیغمبر چی میشه؟ دادگاه‌های قیامتم چی میشه؟ حالا بر فرض امام حسین و با یارانش و منم شرکت کردم کشتم، برگشتم کوفه، ابن زیاد چقدر میخواد به من خورما و شکر و چایی و پارچه بده؟ من که الان پنزیک 60 سالمه، من بعد ابی عبدالله چقدر دیگه برنج میتونم بخورم؟ چقدر خورما میخورم؟ چقدر شکر میخورم؟ خب بعد این شهادت کار ما رو چی کار میکنه در دنیا و آخرت؟ دید نتیجه خیلی تاریک، نتیجه کامل ضرره. رو کرد به پسر 18 سالش علی، گو بیا با هم بریم طرف ابی عبدالله. گو پدر خجالت نمی کشی؟ تو 8 روز پیش جلوی حضرت حسین و یارانشو گرفتی، پیادش کردی و گیر این گرگا انداختیش، الان بیبریم پیش ابی عبدالله. چی رو بریم پیش ابی عبدالله؟ تو فکر میکنی حسین ابن علی قبولت میکنه؟ بری اونجا میزنه تو سینت میگه برو گم شو. گفت عزیز دلم تو جوانی و بی تجربه، تو حسین رو نمیشناسی. حسین دریای بی ساحل گذشته، دریای بی ساحل کرمه، دریای بی ساحل آقاییه. اینقدر که ما رو قبول بکنه تمام گذشته تاریک ما از خورشید جهان افروز روشن‌تر میشه. بیبریم این فکر. گفت جوان قبول میکنی نصیحتت کنم؟ در همه کارات فکر کن، خوبم فکر. به نقطه روشن نرسیدی، برو آقا دنبال 4 تا آدم بزرگوار بیدار، اونا بهت مشورت بدن. اومد پسرم دنبال باباش اومد. پسره بیشتر دقت داشت، اون جوان بود، هیجانی بود، خیلی عاطفی بود. از همون راه دور پسر غور چهره ابی عبدالله رو که نگاه کرد، دید چهره شاده شاده. یعنی پسر قبولتون میکنم، یعنی پسر من از شما دلگیری ندارم، یعنی پسر من از شما ناراحت و خشمگین نیست. قیافه نشون میده همه چیشو که آدم با زبون نمیگه، گاهی چشم آدم حرف میزنه. میبینین ما میریم دکتر میگه چته، میگیم این ناراحتی رو داریم، دکتر پلک چشم ما رو بلند میکنه. چشم با دکتر حرف میزنه ولی خود ما حرف چشم رو نمیفهمیم، ولی چشم به دکتر میگه ما چیمون. میگه زبون تو درار ببینم، نمیخواد چیزی بگی. همین زبونو که میبینه، زبون به دکتر میگه صاحب من چشه. بعد دکتر با دوتا انگشت شستش و انگشت وسطش نبضو میگیره، یعنی دکتر به نبض میگه به من بگو که این مریض چشه. همه موجودات زبون مخصوصه به خودشونو دارن. چهره ابی عبدالله داشت با پسر غور حرف میزد که عجله کنین بیاین، من صبح تالا منتظرتون بودم. نه این که ردتون نمی کنم، سه من از خیمه اومدم بیرون وایستادم شما برسید. چقدر یه مرتبه غور تغییر کرد. گفتش که حسین جان اول به بچم اجازه بده بره جانشو قربانت کنه. تو که میخوای داغ اکبر ببینی، بذار منم داغ این بچم رو ببینم، بذار منم با مصائب تو شریک باشم. پسر رفت شهید شد، اما یک کلمه هر حرف نزد، عکس العمل نشون نداد. گفت داد نزنم، گریه نکنم، مولایم رو آزرده نکنم. بعد خودش اجازه گرفت، ابی عبدالله به او اجازه داد. اینجاشو شاید بعضیاتون نشنیدید، من در کتاب دیدم که وقتی ابی عبدالله گفت برو، اومد این طرفتر، اومد روبروی قمر بنی هاشم، گفتش که آقا مولای من به من اجازه داده برم و کشته بشم، من از شما یه تقاضا دارم. قمر بنی هاشم فرمود هر چی میخوای بگو، اینجا جای ناامیدی نی، اینجا جای رد کردن نی، چی میخوای؟ گفت شما دست منو بگیر، پیاده منو ببر کنار خیمه زینب کبرا، خواهر تو صدا کن. من با دختر علی حرف بزنم، من از زینب عذرخواهی کنم. زینب خواهر حسینه، دختر زهراست، هر اومد عذرخواهی کنه اجازه نداد. فرمود هر ما از تو راضی هستیم، خدا از تو راضی باشه. با کمال آرامش و امنیت رفت میدان و شهید شد. این نتیجه فکر، این نتیجه اندیشه است. خدایا همانطوری که زین العابدین سر قبر امیرالمؤمنین اولین دعاش این بود، ما همونو از پیشگاه تو درخواست میکنیم، عقل ما رو زیاد فرما، قدرت اندیشه ما رو زیاد فرما، در فکر کردن نسبت به امور خود وجود مقدس تو ما رو راهنمایی فرما. خدایا ما رو از ضررهای دنیا و آخرت مصون بدار. خدایا ما شب اول تو این شهر این مردم الهی آمین گفتن و یک بار باران اومد، پشت اون باران این باران به درد خور آمد، فقط الهی آمین مردم بود. خدایا من همون دعای شب اول و باز تکرار میکنم، الهی به گناهان ما نگاه نکن، به خطاهای ما نگاه نکن، به کوچکی ما نگاه نکن، به آقایی خودت نگاه کن. تمام این مملکت رو به موقع و در زمان خودش از برف و باران سیراب فرما. شهدای ما، پدران و مادران ما، عمه‌ها و دایی‌های ما، خاله‌ها و عموهای ما، معلمای ما، مراجع ما، منبریای ما و هر کسی در تربیت ما از زمان آدم تا حالا اثر داشته، همشونو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمتی که ایمان.